all of the good we did. It doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. You see, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl.
اینجا مبناس، من امیرحسین موسوی هستم و به دومین قسمت از این پادکست که در شهریور 1400 منتشر میشه خوش اومدید. سلام، قبل از اینکه شروع کنیم قسمت دوم رو یه تشکر و تقدیر میکنم از تمام عزیزانی که لطف کردن و با پیام‌های محبت‌آمیزشون ما رو حمایت کردن. راستش این حجم از استقبال رو خودمون هم انتظار نداشتیم، هم خیلی ذوق‌زده شدیم همین که احساس کردیم مسئولیتمون دوچندان شده. قطعا با انگیزه و امید بیشتری به کارمون ادامه خواهیم داد. اگر پادکست رو دوست داشتین و اگر فکر میکنین محتواش پتانسیل بهتر شدن رو داره، حتما به ما کامنتاتون و نظراتتون و پیشنهاداتتون رو ارائه بدین. لطف کنید به همکاران و دوستانتون ما رو معرفی کنید و امیدوارم که روز به روز بتونیم بهتر بشیم و ممنون باز هم از لطف شما و حمایت شما. این ایام رو هم تسلیت میگم، امیدوارم که سوگواریاتون مقبول درگاه احدیت باشه و التماس دعا داریم. بریم سراغ قسمت دوم پادکست. تو قسمت اول انفجار بیروت تو سال 2020 بررسی کردیم. تو این قسمت میخواییم راجع به چرنوبیل حرف بزنیم. از قصد داریم میچرخیم تو زمانها و مکانهای مختلف تا شناختمون از انواع حوادث و بحرانها بیشتر و عمیق‌تر بشه. چرنوبیل بزرگترین فاجعه غیر نظامی تاریخ بشریته. برای اینکه عمق اثراتش بیشتر معلوم شه بگم که گورباچوف سال 2006، یعنی سالها بعد از فروپاشی شوروی، یه مصاحبه مفصلی میکنه و میگه به نظرم علت اصلی سقوط شوروی فاجعه چرنوبیل بوده. با اینکه الان بیش از 35 سال از این اتفاق میگذره، هنوزم مورد توجهه، هنوزم میشه کلی راجبش حرف زد، کلی چیز ازش یاد گرفت. یه مینی سریال خیلی خوب هم شبکه HBO تو سال 2019 ساخته با همین اسم چرنوبیل که حتما پیشنهاد میکنم بهتون نگاه بکنین. خیلی فوق‌العاده و خیلی جالبه و طبق بررسی که کردیم کاملا هم مستنده و برداشت درستی از حادثه ساخته شده. البته خب توش یه تیکه‌های سنگینی هم به سیستم کمونیست و شوروی سابق میندازه که خیلی هم دور از تصور نیست. ۲۶ آوریل سال 1986 تو سالهایی که جنگ سرد همچنان ادامه داشت، ساعت 1:23 بامداد راکتور شماره 4 نیروگاه چرنوبیل که البته اسم اصلیش ولادیمیر ایلیچ لنینه، وقتی داشتن روش تست ایمنی انجام میدادن منفجر شد. طبق برآوردها و آمارهای رسمی که شوروی سابق اعلام کرده که اصلا هم قابل اعتماد نیست و صحت و سقمشون کاملا زیر سواله، 3 نفر در محوطه توربین هال نیروگاه در همون لحظه انفجار کشته شدند. بعدن با فراخوان نیروهای آتش‌نشانی از شهر پریپیات که نزدیک نیروگاه هست، آمار کشته ها 31 نفر اعلام شد. و جالبه که بعد این همه سال هنوز این آمار ادیت نشده. طبق برآوردهای مختلفی که شده و بررسی آماری که تلفات مستقیم و غیر مستقیم از حادثه رو اعلام کردن، تلفات بین 4 تا 95 هزار نفر بودن. اکثر افرادی که بعد از حادثه برای اطفاء حریق، مهار تشعشع، تخلیه اضطراری محدوده، پاکسازی زمین‌ها یا معدوم کردن حیوانات وارد منطقه شدن، چند سالی بیشتر عمر نکردند و یا به واسطه ابتلا به انواع سرطان‌ها از بین رفتند. بعد از حادثه کشورهای اوکراین و بلاروس که بیشتر در معرض تشعشع بودند، آمار سرطانشون به شدت اوج گرفت. تولد نوزادا با معلولیت‌ها و نقص‌های ژنتیکی تا سال‌ها ادامه داشت. 200,000 کیلومتر مربع آلوده به رادیواکتیو شد. 350,000 نفر از شهرها و محل زندگیشون تخلیه شدند. میلیاردها دلار هزینه صرف پاکسازی نیروگاه و محیط اطراف شد. جالبه بدونید اتمام عملیات پاکسازی نیروگاه تو سال 2017 اعلام شد. بعد از انفجار تقریبا 40% مساحت اروپا آلوده شده بود و یک سری از مناطق تا ابد غیر قابل سکونت خواهند. تو حوادثی به این وسعت معمولا یک اشتباه کوچیک و تصمیم نادرست منجر به وقوع حادثه نمیشه، بلکه سلسله ای از اتفاقات و اشتباهات پشت سر هم باید اتفاق بیفته. سال 1972 وقتی میخواستن نیروگاه رو احداث کنن، به دلیل اینکه راکتورهای RBMK ارزونتر از بقیه بودن و توان تولیدی بالاتر نسبت به راکتورهای هم نسل خودشون داشتن، برای نیروگاه انتخاب میشن. من خودم تخصصی تو حوزه هسته‌ای ندارم، خیلی هم نمیخوایم بحثمون تخصصی شه، فقط بدونید این راکتورها بیشتر از آب سرد برای خنک‌کاری هسته راکتور استفاده میکنن و در زمان خودشون هم خیلی ایمن محسوب میشدن. نیروگاه کلن 6 فاز داشته که 4 فاز احداث شده بود در زمان انفجار و توان تولیدی حدود 4000 مگاوات که عدد خیلی بزرگی برای اون موقع و حتی الان هم عدد بزرگی محسوب میشه. برای مقایسه بدونید که نیروگاه دماوند که بزرگترین نیروگاه حرارتی خاورمیانه محسوب میشه، الان توان تولیدیش زیر 3000 مگاواته و یا نیروگاه نکا با اون عظمت هلوش 2200-300 مگاوات با واحد سیکل ترکیبیش داره تولید میکنه. پس نیروگاه مهمی بوده و در شبکه برق شوروی و مخصوصا منطقه اوکراین بسیار تأثیر گذار. اولین اشتباهی که این دوستان کردن این بود که بعد از سنکرون شدن و وارد مدار شدن واحد 4، یعنی 3 سال قبل از حادثه، تست ایمنی روش انجام نشده. جوری که تو منابع اومده رئیس رؤسا برای پاداش و تشویقی و این داستانا واحد و بدون انجام تست ایمنی تحویل گرفتن، یعنی یه تخلف بسیار خطرناک. سال 1984 یک گزارش مخفی به کاگبه میرسه که یه سری از مصالح استفاده شده تو واحدهای 3 و 4 کیفیت پایینی دارن و ریسک وقوع حادثه رو افزایش میدن. تو پرانتز توجه میکنیم که گزارش به کاگبه میرسه، نه مثلا وزارت انرژی شوروی یا نهادهای تخصصی این چنینی. اشتباه دوم اینه که تست ایمنی رو تو شب انجام دادن. کسایی که تو محیط صنعتی کار میکنن میدونن معمولا تو شیفت شب دقت کارها افت میکنه، افراد کلیدی مجموعه معمولا حضور ندارن و بیشتر آنکالن. تو چرنوبیل هم همین جوری بوده. یه اپراتور شیفت داشتن به اسم توپتونوف، این بنده خدا 25 سال سنش بوده و کلن 4 ماه سابقه کار در اتاق کنترل، یعنی قلب نیروگاه داشته. البته اینکه حادثه تو شب اتفاق میفته نکته مثبت هم داشت. 2000 تا کارگر داشتن برای ساختن واحد 5 و 6 تو نیروگاه کار میکردن که تو اون موقع شب تو سایت نبودن. اشتباه سوم اصرارشون به انجام آزمایش بود. 12 ساعت قبل از حادثه مدیریت شبکه اوکراین، البته این اسمو من روش گذاشتم، به جهت نیازی که به تولید برق نیروگاه چرنوبیل داشته اجازه کاهش تولید برای انجام تست رو بهشون نمیده که غالبا باید بیخیال تست میشدن، ولی نشدن. حدود 10 ساعت با ظرفیت کم به تولید ادامه دادن و ساعت 1:30 شب تست رو با شتاب زدگی انجام میدن. اشتباه چهارم این که اطلاعات فنیشون کامل نبوده از نحوه عملکرد راکتور، اونم در شرایط خاص، که این باعث شد راکتور رو وارد فاز بحرانی کنن و پایداریش رو از بین ببرن. اشتباه پنجمی که اصلا تو ذهنشون نمی گنجید که ممکنه هسته منفجر بشه. با توجه به ناراکتور فکر میکردن انفجار هسته غیر ممکنه. دیاتلوف که اون شب مسئول حادثه بوده تعداد زیادی دستور غلط میده و در نهایت با قبول نکردن امکان انفجار و گزارش غلط جون تعداد زیادی انسان رو میگیره. اما اشتباه اصلی تو گزارشی که به صورت فوق محرمانه منتشر میشه توسط یه دانشمند هسته‌ای توی یکی از مؤسسات پژوهش هسته‌ایشون، که این سریال اچ‌می هم که گفتیم بیشتر تمرکزش رو این دانشمنده، از خطا در عملکرد و طراحی دکمه قطع اضطراری سیستم خبر میده، یعنی یکی از مهمترین اجزای نیروگاه که میتونه جلوی این فاجعه رو بگیره. زمانی که هسته حالت ناپایدار پیدا میکنه این دکمه قطع اضطراری رو بارها میفشارن اما نتیجه ای نمیگیرن. ناپایداری هسته باعث میشه توان تولیدی راکتور چیزی حدود 10 برابر توان اسمیش بشه. در نهایت هسته منفجر میشه و 1000 تن فولاد و بتون بالسترش رو کاملا منهدم میکنه و استارت فاجعه. بستری که همه این اتفاقات غلط توش افتادن به نظرم خیلی مهمه. فضای فاسد شوروی تو اون سالها، جو امنیتی و نظامی،
محرمانه کردن همه چی، محدود کردن رسانه و اخبار، اینا همش باعث شد تخلف و کار غیرقانونی خیلی راحت‌تر از حالت عادی رخ بده. یکی دو ساعت بعد حادثه همه تو شد بودن. یه شورای محلی برای بررسی وضع تشکیل میشه و باز هم مسئولین نیروگاه حرفی از انفجار هسته نمیزنن و میگن که اوضاع تحت کنترله. شورا هم تصمیم میگیره منطقه رو ببنده و اجازه عبور عبور نده و نکته جالب این که اجازه نمیده خبرنگارا وارد محدوده بشن. حدود 3 ساعت از اتفاق گذشته که یک جنرال بلندپایه تو کیف تصمیم میگیره سربازاشو بفرسته به منطقه، که اینا اولین نظامیایی هستن که وارد محدوده چرنوبیل میشن. تو این زمان وزیر انرژی و بقیه مقامات از ماجرا مطلع شده بودن، اما فکر میکنن یک حادثه کوچیک و قابل کنترله. چند ساعت بعد انفجار تلاش آتش نشان‌ها همچنان ادامه داشت، اما آتش خاموش نمی‌شد. این بیچاره ها نمی‌دونستن با اون حرارت بالا به محض اینکه آب می‌پاشیدن، آب تبدیل به اکسیژن و هیدروژن می‌شد و ترکیبش با گازهای سمی موجود تو منطقه خود شرایط رو بدتر می‌کرد. با توجه به لینک بودن واحدهای نیروگاه، این احتمال وجود داشت که 3 واحد دیگه هم درگیر بشن و دچار حادثه. البته یک تیم 8 نفره حاضر شدن فداکاری کنن و به هسته نزدیکتر بشن و روش نیتروژن بپاشن، که عملیات موفقیت آمیزی بود، ولی خب 4 تاشون بلافاصله بعدش از دنیا رفتن. بعد از 20 ساعت یک کمیته بررسی تشکیل میشه به هدایت والری لگاسوف که وارد منطقه میشن و به محض مشاهده گرافیک روی زمین متوجه انفجار هسته و عمق فاجعه میشن. یه نکته اسفبار پنهانکاری در سطوح خرد و کلان ساختار شوروی که نمیخواستن به هیچ عنوان قبول کنن که قصوری رخ داده. تا چند روز بعد حادثه مخفی کرده بودن این قضیه رو و بالاخره یک نیروگاه اتمی تو سوئد متوجه موضوع میشه. البته اونم اول به خودشون شک میکنن و میگن حتما یه جای نشتی داریم یا مشکلی تو آزمایشگاهمونه. بعد کلی بررسی به صورت اتفاقی وقتی داشتن اخبار رادیو مسکو رو گوش میدادن متوجه وقوع اتفاقات و چرنوبیل میشن و دیگه دستشون روز دست روسا رو میشه. البته بازم بعد اینکه در دنیا پیچید این خبر، از دادن آمار ارقام واقعی و میزان واقعی تشعشعات خودداری کردن. تو ساعتهای اولیه نرخ آزاد شدن تشعشعات خیلی بالاست، اعداد متفاوتن، ولی تقریبا تو هر ساعت اندازه چند تا بمب اتمی که تو هیروشیما استفاده شده بود تشعشع آزاد میشه. یه شانسی هم آوردند که با تو منطقه تشعشعات رو از کیف که اون زمان جمعیتش بالای 3 میلیون نفر بود منحرف کرد. بعد از کلی وقت تلف کردن مسئولین تصمیم میگیرن تا شعاع 30 کیلومتری رو تخلیه کنن، یعنی شهرهای پریپیات و یونوف. تقریبا حدود 90 هزار نفر جمعیتشون بوده. به لطف سیستم نظامی و جو امنیتی البته این کار خیلی زود و خوب انجام میدن. جالبه تو کمیته‌ای که تصمیم گیری میکرد شوروی برای بحث تخلیه شهرها، همه اعضای کمیته موافق تخلیه شهرها بودن به جز یک نفر که اتفاقا رئیس شورای حفاظت از مردم در مقابل حوادث هسته‌ای بوده. یه نکته عجیب اینه که پرسنل و مردم عادی که مجاور نیروگاه بودن هیچ کدوم اطلاعات کافی از نیروگاه نحوه عمل کرده و مخاطراتش نداشتن. این در صورتی که اون سالها شوروی درگیر جنگ سرد بود و رقابت اتمی جدی با آمریکا داشت. کلی هزینه صرف کرده بود برای ساخت پناهگاه‌های اتمی تو کشور و حتی تو خود نیروگاه پناهگاه اتمی ساخته بودن. اما مثلا قرص یودی که باید برای بیمارستان‌های منطقه تأمین می‌کردن رو انجام نداده بودن، یا حتی تجهیزات حفاظتی کامل برای پرسنل نیروگاه در نظر نگرفته بودن. 30 آپریل بالاخره آتش خاموش میشه. آتش نشان‌ها و دانشمندا تازه با یه چالش جدی‌تر می‌رسن. دمای هسته انقدر بالا بود که میتونست چندین متر بتون زیرش رو ذوب کنه و وارد آب‌های زیرزمینی بشه، اتفاقی که باعث طبقاتی وحشتناک و طولانی مدت برای میلیون ها نفر میشد. آتش نشان ها به سختی میتونن آب ذخیره شده تو تانک های نیروگاه رو آزاد کنن و دمای هسته رو مقداری کم کنن. البته تو سریال نشون میده تعدادی از کارگرای این کار میکنن که خب خیلی در اصل موضوع فرقی نداره، همزمان نیتروژن هم به زمین تزریق میکنن تا یخ بزنه. یه گروه تیم ارتشی هم خاکریز ایجاد میکنن تو مسیر احتمالی تا رودخونه پیرپیاد. کلیه این اقدامات بالاخره باعث میشه تا بتونن خطر آلوده شدن آب‌های زیرزمینی رو از بین ببرن و ازشون محافظت کنن. گزارش هم که تو 1 می وقتی مسئولین همچنان میخواستن موضوع رو عادی جلوه بدن، به سرعت بچه‌هاشون و خانواده‌شون از کیف و مینسک خارج میکردن و به محدوده‌های ایمن میفرستادن. تو این زمان فشارهای بین‌المللی رو شوروی و شخص گورباچوف برای تعلل در مقابل با حادثه خیلی زیاد شده بود. 6 می مدرسه‌های کیف و گومل بسته میشن و حدود 500,000 نفر دیگر رو مجبور به تخلیه میکنن. کم کم اطلاع رسانی ها تو رادیو کیف شروع میشه که مردم سبزی تازه مصرف نکنن، مراقب زنان باردار باشن و و و که خیلی به نظر دیر میاد. جالبه تو همین زمان که شوروی داره دست دست میکنه، آلمان به شدت و از خیلی سفت و سخت مراقب بچه هاست، رژیم غذایی رو عوض میکنه، سیفیجات و سبزیجاتی که ممکنه آلوده شده باشن رو نابود میکنه. 180 درجه متفاوت. 14 می بالاخره آقای گورباچوف یک مصاحبه رسمی میکنه و میگه بله این اتفاق افتاده و ما به محض اطلاع به مردم شوروی و دنیا اخبار رو منتقل کردیم که نکردن، و شروع میکنه گفتن از این که سازمان آژانس بین‌المللی هسته‌ای باید فعالیتش رو بیشتر کنه و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای رو گسترش بدیم و از این حرفای کلی. 1 ماه بعد از حادثه هنوز وضعیت استیبل نشده، دارن یه محفظه بتونی برای هسته و محدوده نیروگاه میسازن تا روش نصب بشه. اتفاقا یه حجمی از سرب هم زیر هسته پیدا میشه که با کاهش دما سرد میشه و خودش یه اثر مثبتی رو کارشون میذاره. تو این مدت با بهره گرفتن از نیروی کار حدود 750 هزار نفر شروع میکنن به از بین بردن زمینهای کشاورزی آلوده و کشتن حیواناتی که زنده موندن. یه سری اعتراضات هم تو استونی و کشورهای اطراف شکل میگیره که خب نمیخواستم برای کار اجباری به چرنوبیل برم. 12 نفر خودشون رو دار میزنن برای اعتراض به این قضیه کار اجباری در چرنوبیل. 15 جون صحبت از مقصران و محاکمه شروع میشه. بریوخانوف مدیر نیروگاه، فومین معاونش و متهم اصلی دیاتلوف که هنوزم درست نفهمیدن چی شد راکتور منفجر شد. البته 5 تا اپراتور دیگه هم مقصر شناخته میشن که خب اونا بعد از وقوع حادثه فوت کرده بود. جالبه با این که مقصر شناخته میشن، هر کدوم به 10 سال کار تو آسایشگاه کار اجباری محکوم میشن و اواخر دهه 90 آزاد میشن. جالبه فومین معاون نیروگاه بازم مسئولیت میره توی نیروگاه دیگه. 29 سپتامبر واحد 1 چرنوبیل استارت میزنه و با شبکه پارالل میشه. 10 اکتبر کار روی ساخت واحدهای 5 و 6 مجدد آغاز میشه که البته بعد 3 سال تصمیم میگیرن که راکتور روش نصب نکنن. 9 نوامبر واحد 2 ریستارت میشه، همش چند ماه بعد از حادثه. بالاخره تو 14 دسامبر اون ساز محافظه که گفتیم بتونیه برای محافظت از واحد 4 آماده میشه و به گفته خودشون قراره تا 30 سال آینده از پخش تشعشع جلوگیری کنه. 300 هزار تن بتون و 6 هزار تن فولاد براش استفاده کردن. تو سال 1988 همچنان مشکل نشت از واحد 4 وجود داشت و لگاسوف همون دانشمندی که گفتیم علنن میگه از ایراداتی که در طراحی راکتورها وجود داشته. البته کل گزارشاتی که به آژانس بین‌المللی هسته‌ای میفرستن تحت فشار کاگبه و نهادهای امنیتی دستکاری شده. گورباچوف بالاخره بعد از 2 سال از تأسیسات بازدید میکنه. یه سری مؤسسه که کار تحقیقات هسته‌ای میکردن هشدار میدن مبنی بر اینکه هنوز کلی ماده رادیواکتیو در جریان آب و هوا و خاک وجود داره، حتی توی نروژ که کلی فاصله از منطقه حادثه داشته. جالبه یه آماری میاد که تو اون سال 20 تا 40 هزار آمریکایی نسبت به سال قبل بیشتر فوت کردن. گرچه هیچ وقت ارتباط مستقیمی پیدا نشد، ولی خب انگار بی‌دلیل هم نبوده. 27 آپریل دقیقاً 2 سال بعد از حادثه، لگاسوف اون دانشمند هسته‌ای که گفتیم داشته خورده افشاگری میکرد خودکشی میکنه که باعث میشه مجدد بحث ایمنی انرژی هسته‌ای بر راکتورهای RBMK داغ بشه. اون زمان 16 راکتور مشابه چرنوبیل داشت تو نیروگاه شوروی فعالیت میکرد. یه نکته جالب اینه که 20 ثانیه قبل از انفجار یه زلزله خفیفی هم اومده بود که بعضی هم معتقدن در افزایش تبعات حادثه بی تأثیر نبود. و اما سخن پایانی، خیلی از این صحبت میکنن که امکان داره حادثه چرنوبیل تو نیروگاه اتمی بوشهر خودمون هم اتفاق بیفته. ما تخصصی تو این حوزه نداریم که بخوایم نظر کارشناسی بدیم، ولی مقالات مختلف به دلایل متعدد وقوع انفجارات این چنینی رو متصور نمیدونن. البته بحث سایبری و خرابکاری صنعتی برای زیرساخت‌های اتمی ما همیشه جدی و مهمه و ممکنه روزی به علت این حملات حوادث شدید هسته‌ای رو تجربه کنیم، کما اینکه تو چند سال گذشته متاسفانه زیاد شاهد این تیپ حملات بودیم. بعد از چرنوبیل الزامات ایمنی مورد بازنگردی جدی قرار گرفتن و سطوح ایمنی به شدت افزایش داده شدن. تو کشور خودمون تو چند سال گذشته قرارگاه پدافند پرتویی تو استانهایی مثل بوشهر که احتمال وقوع حوادث هسته‌ای توشون بیشتره، یا استانهای شمال غربی کشور به واسطه خطرات احتمالی نیروگاه متسامور ارمنستان ایجاد شده، یه سری اقدامات مثبت و مناسب رو هم داشتن. مثلا برگزاری مانو بوده، کلاس آموزشی برگزار کردن، اطلاعات مردم و منطقه رو بیشتر کردن و از این تیپ اقدامات صورت گرفت. اگه بخوام خیلی کوتاه و تخصصی تر به حوادث اینچنینی از دیدگاه ارزیابی ریسک هم نگاه داشته باشیم، میبینیم که فاکتور پیامد یا همون کانسیکوئنس توی رفرنس ها بسیار عدد بالایی بهش اختصاص پیدا کرده. پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم که گاهن تا سالها اثراتش باقیه. به خاطر همین هم است که بالاترین سطح ایمنی، حفاظتی و امنیتی توی زیرساخت‌ها و نیروگاه هسته‌ای در نظر گرفته میشن. آسیب پذیری به عنوان وجود نقاط ضعفی که میتونه سیستم رو از حالت تعادل خودش خارج کنه، در این سیستم ها باید به حداقل برسه. و اگر صحبتی از مباحث هزینه فایده بشه، اینجا یکی از اون مراکز کلیدیه که انجام هزینه های اولیه درست و بهره برداری صحیح میتونه از هزینه های بسیار سنگین آتی که شاید حتی منجر به پایان یک حکومت بشه جلوگیری کنه. چرنوبیل زایده پنهانکاری، بیکفایتی و فساد سیستماتیک توی یک جامعه بسته با فضای امنیتی و نظامی بود. افرادی توش تصمیم گیر بودن که شاید تخصص بالایی تو حوزه کارشون نداشتن. عدم دسترسی رسانه ها به اطلاعات، عدم پذیرش حادثه، تلاش تو پنهانکاری و عدم تعامل با جامعه بین المللی همشون تو افزایش تلفات سهیم بودن. آلودگی معادل 400 بمب اتمی هیروشیما منطقه رو برای سالها درگیر خودش کرد. نیروگاه چرنوبیل تا سال 2000 فعالیت میکرد و الان بعد از گذشت 35 سال شهر پریپیات به حدی کاهش تشعشع داشته که دانشمندا و گردشگرا به مدت خیلی محدود میتونن ازش بازدید کنن. پریپیات، شهری که در کنار نیروگاه هسته‌ای ساخته شده بود، قرار بود یک شهر هسته‌ای نمونه باشه، شاهدی بر قدرت و نبوغ اتحاد جماهیر شوروی. همونطور که مستندساز زنکو کنگام تهیه فیلمش تو منطقه چند سال پیش گفت، چیزی آرام و در عین حال بسیار نگران کننده در مورد این مکان وجود داشت. زمان ساکت مانده است و خاطراتی از اتفاقات گذشته در اطراف ما شناور است. مرسی که به قسمت دوم گوش دادین. ازتون خواهش میکنیم با ارائه نقطه نظر و بازخورداتون موجب بهتر شدن این پادکست بشین و امیدواریم بتونیم محتوای ارزشمندتر تهیه کنیم. ممنون از آقای کیانی بابت زحماتش در ادیت متن و صوت و همفکری که در تهیه این پادکست داره. ممنون از میان بسترسازان پایداری که بستری برای تولید این پادکست مهیا کرده. این پادکست رایگان هست و خواهد بود انشالله. لذا هم با خیال راحت گوش بدین، هم با خیال راحت دیگران توصیه کنید که گوش بدن. شرکت ایمن بسترسازان پایداری در راستای وظیفه اجتماعیش داره این پادکست رو تولید میکنه. اینم بگم این شرکت کلن به صورت تخصصی فقط در حوزه مدیریت و بحران و پدافند غیرعامل کار میکنه و یه سری جوان که تحصیلاتشون هم در همین حوزه است، هدف اصلیشون رو تو این شرکت گذاشتن گسترش دانش نوین مدیریت بحران در سطح کشور. بازم تشکر میکنم که ما بودین. به امید دیدار. قسمت بعدی انشالله در مورد سیل 98 کشور خودمون هست که حتما ازتون دعوت میکنم بهش گوش بدین.